بسم الله الرحمن الرحیم.
بعضی از آقایون پس یه روایتی رو که مربوط به این آیه مواده کفار هست، یه روایتی رو دیروز توی راه به ما نشون داد. خب من رفتم روایت رو از اصلش ماده سرائره از اینجا پیدا کردم. روایت تو وسائل در جلد ابواب امر بالمعروف در اونجا باب وجوب حب المؤمن و بغض الكافر، یه بابیه، باب 17 از ابواب امر بالمعروف، حدیث نقل کرده. این چاپ آل البیت جلد 16 صفحه 182. اینجا سند را اینجوری نقل کرده که سرائر از جامعه بزنطی نقل میکنه، عن ابی جعفر و ابی الحسن علیهم السلام. یه حدیثی، متن حدیث این عبارتی را که تو وسائل هست، هم چاپ آل البیت همونجوره ابی جعفر و ابی الحسن علیهم السلام و هم چاپ اسلامیه که قدیمیه اونم همینجوره، چاپای دیگر من ندیدم، این دوتا هر دو همینجوره، هم ابی جعفر و ابی الحسن علیهم السلام. ولی این غلطه و صحیحش ان ابی جعفر ان ابی الحسن علیه السلام، نه و ابی الحسن علیه السلام. در سرائر چاپ قدیمی اینجوری داره، ان ابی جعفر علیه السلام ان ابی الحسن علیه السلام، اون هم غلطه. اون علیه السلام بعد از ابی جعفر رو اشخاص خیال کردن امام جواد، آمدن یه علیه السلام بهش متصل کرده. نسخه‌ای که از سرائر 5 بعد از فوت ابن ادریس نوشته شده و آستانه حضرت رضا هست و به دقت مقابله شده با نسخه اصل مؤلف، خیلی دقیقا مقابله شده. من هم دقیقا مستطرفات سرائر را که این روایات اونجا هست دقیقا مقابله کردم با همون نسخه آستانه. در اونجا علیه السلام بعد از ابی جعفر نداره، ان ابی جعفر ان ابی الحسن علیه السلام داره. و مراد از ابی جعفرم خود بزنطیه، بزنطی کنیش ابی جعفره. خیلی موقع در کتب سابق اسم خود مؤلف را در خود کتاب می آوردن، گاهی بعض چیزای کافی هم محمد ابن یعقوب تو خود کافی هست، چون این را شاگردها میخوان کتاب را روایت کنن اسم مؤلف هم میارن. همین حدیث را قبلا، این حدیث نه، حدیث قبلی هم هست که ان ابی جعفر که مراد همون بزنطیس مؤلفه تو همون کتاب مستطرفات سرائر هست. خلاصه روایت معتبره، خود بزنطی که از اصحاب حضرت رضا و حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ماست، از ابی الحسن علیه السلام نقل میکنه. یکی از این دو امام ها مراده. ابی جعفر ان ابی الحسن علیه السلام که حضرت فرموده لا لوم علی من احب قومه و ان کانوا کفارا قال فقلت له فقول الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. این چی میشه؟ اینو سوال کرده بزنطی، سوال کرده. اونجوری که در وسائل هست هیچ معلوم نیست کی سوال کرده. میگه از ابی جعفر و ابی الحسن نقل میکنه که اونا چنین چیزی فرمودن. بعد میگه قال فقلت له، کی قال فقلت له؟ راوی نقل نشده تا قال فقلت له بشه. ولی اینجوری که من عرض میکنم ابی جعفر همون خود بزنطی است، بزنطی از ابی الحسن علیه السلام نقل میکنه و بعد خودش این آیه رو سوال میکنه. قال فقلت له فقول الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فقال ليس حيث تذهب إنه يبغضه في الله ولا يواده ويأكله ولا يطعمه غيره من الناس. حضرت فرمود این آیه میخواد بگه شخصی که مؤمنه فلاح بغض حتی قمخیشا و امثالینا رو اقوام خودش را داره، باید داشته باشه و نباید مواده داشته باشه، دوست داشته باشه به یه چنین کسی رو. منتها بعضی از آثار علا حب ترتیب دادنش او اشکالی نداره، میبینه خب پدرشه، خب اطعام میکنه، نفقه میده به او، نمیذاره ذلت بکشه دیگران بیان او رو اطعامش بکنن، بیفته گدایی کنه. بله، یعکلهو چون اکله یا یعاکلو هر دو به معنای اطعمه آمده، هم به معنای خورد آمده هم به معنای خوراندم آمده، هر دو، هم اکله هم آکله. حالا یا یعکلهو یا یعاکلهو ولا یطعمو غیرهو من الناس، این خودش اداره میکنه از نظر اکل و شرب و دیگران بخوان برن بیفته ذلیل بشه دیگران بخوان رو چیز کنن، نه، خود این اداره میکنه. این مقدار محبت کردن میگه اشکالی نداره که اداره کنه او رو، خودش یه نحوی از آثار محبته، ولی بغض واقعی باید داشته باشه در راه خداوند و دوستش نداشته باشه. این تفسیر آیه است. خب هم از این تفسیر آیه و هم خود آیه استفاده میشه که مراد از این مطلق خدمت نیست که ممنوع باشه و مراد خدمت به عنوان المحاده، چون این دشمن با پیغمبر هست من چنین خدمتی رو من میکنم، مرادم این نیست که صاحب جواهر این دومی ایشون میخواد بفرماد. برای خاطر این که اولا میگه ولو پدر و عشیره و امثال اینا باشه، اینا منشأ میشن مثل دنیا عواطف، منشأ میشه که انسان ممکنه که خدمتی بکنه به خود همون پدر، اما چون پدر دشمنه من خدمت میکنم، این باید در رتبه متقدم به حسب معمول خود انسان دشمن باشه با پیغمبر، بگم خب پدر من چون دشمنه، خب یکی منم خودم دشمنم، اینم که دشمنه من برای خدمت میکنم. عواطف پدری اقتضا نمیکنه که خدمت من به پدرم حتی به هدف پدرم برای خاطر دشمنیش باشه، این اقتضا نمیکنه. این آیه قرآن که میخواد بگه عواطف اقتضا میکنه که اهداف پدرم را انجام بدم، اما چون هدف پیغمبر پدر من، قنقیش من، مخالفت عداوت با پیغمبره، برای خاطر این اگر هدفش عوض میشد من انجام نمیدادم، چون الان هدفش اینه من انجام میدم، این مقتضای عاطف عطوفت پدری نیست. عطوفت پدری نیست، هرچی خواست من انجام بدم. آیا برای خاطر این که چون مخالف با پیغمبره، این که لازم نیست. اون جوری که صاحب جواهر معنا میکنه، اگر اون معنا صحیح باشه، باید مثل عمر سعد هم جز بهشتی ها باشه، چون آیه قرآن بعد از اینکه این را ذکر میکنه میگه اینها اشخاصی هستن که ایمان در قلب اونا خود رسوخ پیدا کرده، اینها اهل جنت هم بهشت هم. چطوره؟ اگر معنا ایمان همین باشه که شخص دشمن پیغمبر نباشه و برای کسی به منات دشمنی با پیغمبر به این منات چیز نکنه، عمر سعد خودش دلش میخواست برای این که ابن زیاد و نمیدونم یزید و امثال اینا او رو معاف از این کار معاف بدارن، منتها ملک ری و گندم ری و امثال اینا دنیا منشأش رو ترجیح داد دنیا رو بر آخرت، و الا نه این که اون دلش میخواست، نه او دلش میخواست برای این که اصلا فکر اونا عوض بشه غیر از این باشه و دستور اونجوری نده به دنیاشم برسه. نمیتونست در مقام تزاحم آخرت را ترجیح بده، اینقدر سعادت نداشت، بدبخت بود. خب بنابراین اگر معنای ایمانی که در قرآن میخواد بگه اینی که صاحب جواهر ذکر میکنه، باید اون تالیاش هم مترتب بشه برای چیز. کسی که برای دشمنی طرف با پیغمبر به او خدمت نمیکنه، نه به مناطق دشمنی، برای خاطر دنیا خدمت میکنه. او اگر رفیق با پیغمبر بود همون هم خدمت میکرد، اگر موافق هم بود بی تفاوت هم بود همین خدمت میکرد. ممارست از همینا بود اون وقت، بنابراین اونا باید جزء بهشتی ها باشه. به هر حال تقریبا آیه رو انسان مجموعاً را نگاه کنه و جهات آیات دیگر هم ملاحظه کنه، میفهمه مراد همین معناست که انسان خدمت بکنه به دشمنی که در مقام مبارزه با پیغمبر و اینها هست، با دین هست، بخواد انسان کمک بکنه به او برای حطام دنیا. این با ایمان نمی سازه. ایمان باید امتحانشو خوب پس بده و آخرت رو بر دنیا ترجیح بده. البته یه همچین امتحان اگه پس داد مقام هم داره، انسان گذشت کنه. خب اونا دشمنن، ولی کسی که خدمت میکنه به اونا بشه دشمن. یزید با حضرت سید الشهدا دشمنه، ولی آیا عمر سعد کمک که به یزید میکرد چون دشمنه کار میکرد؟ که اگر یزید رفیق بود با امام حسین سلام الله علیه، مرکره هم بهش میداد، باز هم حاضر بود، باز میکش حضرت سید الشهدا رو. چون دشمنه با حضرت سید الشهدا کمک میکرد، به این معنات که نبود که میخواد دشمن باشه میخواد نباشه. میدید برای این که ملکره در این جهته، برای خاطر رسیدن به ملکده، نه به منات محاده. به منات محاده باشه باید خود شخصا دشمن باشه، حساب خورده داشته باشه با طرف. میدونم میگه مؤمن نباید به اینا کمک بکنه. نه عرض میکنم چیزا همشون دشمنن. کسی که معتقد باشه به یه مذهبی، اون کسی که منکر میکنه چیزی که لازمش اینه دشمنی داشته باشه، لازمش عبارت از همینه. عرض میکنم کجا هست که انسان به کمک بکنه به هدفش. هر کسی اگر هست به هدف اشخاصی که دشمن چیز هستن، یعنی یه دین فاسدی دارن و کافرن، لازمه کفر عبارت یه نحوه دشمنیست. چون انسان معتقده به این، کسی دیگه ایم که این عقیده رو نداره، پیغمبر ما پیغمبر نمیده، انسان طبعا دشمنشه. این میگه انسان به اهدافش بخواد چیز همشون تمام مسیحی و چیز با پیغمبر که آمده یه دین آورده در مقابل اینا دشمنن. همه مسلمان هم دشمن اونا هست که پیغمبر ما رو قبول ندارن. طبیعی است، طبع قضیه این است که اگر اعتقاد داشته باشن به دین، لازمش عبارت از این است که چیز باشه. این میخواد بگه که این حق ندارن. خب اونا هم همینجوره، دشمنن، از باب مجبوری جزیه میدن، ولا دلشون میخواد زورشون میرسه جزیه هم نمیدادن. مذهب ما رو، یعنی به مؤسس مذهب اون کسی کافره قبول نداره که میخواد بگه یک کسی از خودش در آورده، یه واقعیتی نداره، این ادعاها رو داره. خب حالا دیگه این بیشتر از این دیگه بحثش کافیه. خب پس اجمالا این آیاتی رو که در اینجا ذکر شد، 5 تا آیه که ذکر شد، از این 5 تا آیه 2 تا آیه میشه برای مورد بحث استدلال کرد. یکی آیه ولا تمسکو به اسم الکوافر، این به اون میشه استدلال کرد که به نظر ما لا تمسکو به اسم الکوافر اینی که بعضیا میگن ازش استفاده میشه فقط مسئله استدامه است و مسئله احداث یا خلاف ظاهر خلاف منساق چطور، من به نظرم اینجوری نیست. اگر شما تعبیر بکنید که کسی اگر به وسیله بیع بخواد خانه ای رو، نوکری رو بله به دست بیاره، نگه داره، به وسیله بیع نوکری رو نگه داره، این حکم میبریم بار کنی. آیا معنا این که به وسیله بیع نوکری رو نگه داره یعنی بیع سابق، بیع ایجاد شده بخواد نظر به این را داره که اگر قبلا بیع کرده به وسیله اون بیع بخواد نگه داره تکلیف چیه؟ یا شما میگید به وسیله بیع اگر بخواد نگه داره فرض کنه یه آدم ناجوری رو، این مؤاخذه باید باشه چطور از اینا؟ یعنی معناش اینه که به احداث کنه یه بیعی رو، عقدی بخونه و به وسیله اون عقد بخواد نگهش داره برای کاراش، این جایز نیست. این معناش عبارت از عقد موجود هیچ نحو ظهوری نداره که بگه عقدی که موجوده. به ایجاد العقد اگر از هر نباشه خارج نیست این فرق از این تعبیرات که شخص حق نداره که به وسیله عقد یه نوکر فاسدی رو نگهش داره. این معناش اینه عقدش بکنه، بیع بکنه، نوکر اتخاذ بکنه، نگهش داره، این حق نداره این کار را. اما فرض کنه که اول موجود بوده، حالا بقائن میخواد بگه بعد او رو ناظره و راجع به احداث ناظر نیست، تا یه اشکالی پیدا بکنه در شمول این آیه نسبت به مورد حدوث، نه یه همچی چیزی نیست. خلاصه آیه چی؟ نه ظهورش اصلا میگم، اگر شما گفتید الان، اصلا هم تا الان نگفته، خود این عبارت میگیره، میگه آقا شما حق ندارید به وسیله به یک کسی رو نوکر خود نگه دارید برای نوکری. حالا از اگر این مطلب رو گفت، اگر کسی گفت خب شما الان به وسیله به این کار رو کردی، حق نداری، از این آیه میخواد بگه هم حدوثش شامل میشه، بقایش یه قدری قابل تأمله که اگر قبلا شده بود اون تکلیف چه جوره، شاید فرد ظاهرش عبارت از حدوثه. این بالاخره روایات صحیح هم که همین رو تطبیق کرده و برای احداث گفته اشکال نداره. این نه عصمت عبارت از نکاحه، عقده، عصمت به معنای عقده، یعنی یه چیزی که وسیله نگهداری شخصه. نگفته زناتون رو نگه نداری، شما به وسیله عقد بخواید یه نوکر نگه داری تو خونتون، نمیشه این را، یعنی عقدی الان احداث کنید برای نگه داشتن نوکر، جایز نیست. فرق نمی کنه، عصمت به معنای فرق نداره، مراد به عصمت الکوافر، یعنی به نکاح الکوافر، کوافر رو به وسیله نگاه چیز نکنید، همونه، هم مرادم همونه، به عصمت الکوافر یعنی به نکاح الکوافر داتون سکون. خلاصه روایت هم که وارد شده. خب این آیات پنج تا آیه، یکی این بود، یکی هم آیه و من لم یستطیع منکم طولا ان ینکح المحصنات تا آخرش. این دوتا آیه از این پنج تا آیه استدلالش برای اینکه جایز نیست خوبه که ازدواج با کفار. خب در مقابل این آیه در سوره مائده هست که چیزهای محلل که میشه استفاده کرد، والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، اینا هست، این مقابل این قرار گرفته. خب مراد از این آیه بعد که اجازه داده محسنات را بگیرن، بعضی ها که آمدن که ابوالقاسم بلخی یکیه و گفتن مراد از این آیه سوره مائده عبارت از همون زنهایی است که مسلمان شدن ولی قبلا کافر بودن، و آیه و این مورد شبهه بوده که زنها که سوء سابقه دارن، سابقه کفر دارن، شبهه داشتن که اینا رو میشه ازدواج کرد یا نه، آیه نازل شده که نه اشکالی نداره. خب این همه جواب دادن که بسیار خلاف ظاهر با صدر آیه که متصل به اون الذین المحسنات من المؤمنات که مراد ایمان فعلی بلا اشکال، اونا که اوهلت لکم تعام الذین اوتو الکتاب که متصل به همه، اینا مراد اشخاصی که به اهل کتاب من بالفعل، اینا رو میخواد تحلیل کنه. همه میگن نه معناش عبارت از این است که سابقه اهل کتاب بوده، حالا ببینیم تعامش چطوره. علاوه بر این جهاتی که خود اینها قرینه است که مراد این مطلب درست نیست، علاوه چیزی که این آقایون ذکر نکردن من قبلا عرض کردم، او اینه که اونی که مسلمان شده شبهه داشتن در جواز ازدواج و آیه قرآن خواسته این را چیز کنه. خب اگر شبهه داشتن چه خصوصیتی داره در اهل کتاب شبهه داشته باشن؟ راجب مشرکین که بت‌پرستای که بت‌پرست بود بعد مسلمان شدن، راجب به این شبهه نداشتن، میدونستن اونا جایزه، توش مونده بودن که اهل کتاب که از اونا یه خورده نسبتا رو به راه ترن، اونا سوء سابقه اینا کمتر از سوء سابقه اوناست، در این شبهه داشتن. چه خصوصیتی داره این آیه؟ این آیه پیداست بر این که غیر اهل کتاب را اشکال میخواد بکنه، محسنات از غیر اهل کتاب را. وانگه اگر مراد از این باشه افرادی که مستبصر شدن، به طریق اولا غیر اونم باید باشه. اینجور تعبیر کردن آیه مناسبت نداره. خلاصه این احتمال قابل ملاحظه نیست، ولو بعضی ها گفتن خلاف روایات وارده در تفسیر این آیه هست. حالا غیر از این، خب این نه. احتمال دیگه که دادن عبارت از این است که این آیه مخصوص باشه برای متعه، که مشهور ما بین امامیه هم متعه رو جایز میدونن و دوام رو حرام میدونن. این مخصوص متعه باشه آیه، به دو دلیل. یکی این که کلمه اجور ذکر شده و یکی این که گفته اگر اجورشون را بدید جایزه، و این علامت برای این است که این انقطاعی است. در انقطاعی اجرت جز ارکان عقد انقطاعی است، اگر اجرتی تعیین نشود عقد باطله. اما در دوام اجرت جز ارکان نیست، بدون اجرت هم تعیین شود عقد صحیح است، اشکالی نیست. این که اذا آتیتموهن اجورهن گفته، این قرینه است برای اینکه این مراد عقد انقطاعی رو میخواد بگه. این مطلب ما از مرات العقول نقل کردیم، ولی بعد دیدم در کنز العرفان هم هست این مطلب، قبلش مال کنز العرفانه. خب این دو بچ، هر دو بچ محل اشکاله. اما اونی که میگن اجور در اینجا ذکر شده، تمام آیات قرآن رو که ما مراجعه کردیم که راجع به اجور و اجر و امثال اینا گفتن، به مهر اطلاق شده، نه مهر انقطاعی، به مهر. 6 تا آیه است، 5 تای از اینا اصلا مهر انقطاعی نیست، یکی از اینا مهرش مهر انقطاعی است که مستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن. اونجام نه اینکه کلمه اجور به معنای مهر انقطاعی استعمال شده، اجورهون یعنی مهرهون به همون معنایی که در 5 تا آیه دیگه استعمال شده. منطقه استمتاع خب قرینه است برای اینکه چون متعه گفته، خب مهرش هم مهر متعه میشه، نه لفظ در معنای خاص چیز استعمال شده باشه. مستعمل فیش یکیست در همه جا با تعدد دال و مدلول، مخصوص شده به مهر انقطاعی. حالا مثلا آیات که من اشاره میکنم ملاحظه کنی، و بعد دیدم ابوالفتوح هم اجمالا تعبیرش اینه که در هر جا اجور در قرآن ذکر شده میگه مراد مهره. خب یکیه که آقایون ذکر کردن، ان تعجرنی ثمانی حجج، در چیز حضرت موسی با شعیب اینا جرمی سمانی حجج، که اون مراد یعنی مهرش را سمانی حجج قرار بده، اونجا که انقطاعی نبوده دوامه. آیه بله در باب امائی که ملم یست منکم تولن ان ینکه المحسنات فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، در اونجا هست فنکهوهن به اذن اهلهن و آتوهن اجورهن بالمعروف محسنات غیر مسافهات ولا متخذات اخدان. اینجا که مسئله انقطاعی نیست، متعارف همون عقد و امثالینا، همین عقد دوامه و فرد ظاهرش عبارت از عقد دوامه، میگه حالا اگه دسترسی به حره نداری با عمه ازدواج بکنی، منتها خیال نکنید حالا عمه شد بتونه اختیار دار نتون عمی باشه پولشو بخواید ندید اشکالی نداشته باشه، پولشم بدید. اینجا این تعبیر که همون سوره مائده که آقایون خواستن چیز کنن تقریبا شبیه همین تعبیر را در سوره مائده آمده، اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافهین ولا متخذی اخدان، یعنی مهرشون را بدید. این همین تعبیر راجع به اما، تزویج با اما هست که مراد تزویج انقطاعی هم نیست. قرآن مثلا راجع به پیغمبر داره در سوره مائده انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن، اینا که انقطاعی که نیست خداوند. یا مهاجراتی که از میان مسلمان میشن هجرت میکنن به مدینه، ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا آتيتموهن اجورهن، اینا هست. هیچ کدوم یک از اینا معنای انقطاع یعنی مهرشون رو بدید، نگید الان حالا اینا کافر بودن چطور احتیاج ندارن، از این مسامحه نکنید در این بار از اینا. پس آیات قرآن اینا هر چی هست اجور به معنای مهره. چرا مهر به معنای مجازی بگیریم؟ چرا آیات قرآن که تمامش همین جوره همش به معنای مهر گفته دیگه، چرا مجازی؟ آخه دلیل برن چیه؟ هر چی هر آیات هست اینجا بگیم معنای حقیقی، حقیقت مجاز نداره که. بالاخره عوض بوز دیگه، در مقابل بوز یکی میگه اجرتی برای این استمتاعات، واقعش اگه استمتاعات نبود که چیز نبود که، این عقد اینها نمیشد که. اینا تعبیر همه آیات اینه دیگه. ما بخوایم معنای آیه ببینیم چه از آیات مشابهات هم انسان نگاه میکنه، هر جا استعمال میشه میبینه اینجور استعمال شده، خب انسان میفهمه آیه قرآن چیه، چیزای دیگه. اما اونی که ایشون میخواد بفرماید آتیتموهن اجورهن و این اتیان را گفته، خب ملاحظه فرمودید در چیزهای دیگه هم همین اتیان را در دوام به پیغمبرم تعبیر هست، در چیزهای دیگه هم هست، در عقد انقطاعی هم اداء خارجی لازم نیست. اونی که ما به تفاوت بین انقطاع و دوام هست در صیغه آوردنه که ذکر مهر بشه یا ذکر مهر نشه، در این تفاوت. اما اتیان خارجی که در قرآن اشاره شده، این در هیچ کدومی که از اینا شرط نیست. اینجا آیه میخواد بگه که شما رو ما حالا اجازه میدیم، مسئولیتی نداری، ولی حواستون جمع بشه، باید این الارم اجر اینا رو بدی. شما کار حرامی انجام نمیدید، گاهی اگر کسی بخواد ازدواج بکنه و بنام نداره برای این کار بکنه، خود ازدواج از معدات برای اینکه انسان را به گناه به جهنم برسونه. کسی که یه همچین ازدواج میگه بخواد ازدواجی باشه که شما را به جهنم نرسونده، باید دنبالش این گن حق او را ادا کرده باشی. کار به صحت و بطلان عقد و امثال اینا نداره این حرف. و شاید هم از این آیات از اینا استفاده بشه که اگر کسی برای مباشرت بخواد امتناع بکنه در دوام، در انقطاع بگه من شخص بگه حاضر نیستم مگر اینکه موز را بدید، حق داشته باشه. شما حق نداری زوری نداده اونم راضی هم رضایتم نداره، برای همجوری رضایتم نداره، به زوری شما بخواید از این تمتع پیدا کنید، نه خیر، جایز نیست. که فتوام همینه، که اگر او بخواد امتناع کنه و راضی نباشه مگر با بدون اخذ اجرت، اصلا استمتاعات هم جایز نیست ازش. اینم فتوا هم همینجوره از اینا، شاید هم به اینم اشاره باشه. پس این چیزا دلیل نیست. خب نشد. مقتضای اگر ما بودیم قواعد اولیه مطابق قواعدی که آقایون ذکر کردن، چه خب مقصودتون چیه؟ میگه عفایف باید باشه. نه، میخواد بگه عفایف باشه، غیر عفایف جایز نیست. نه، یا کراهت داره یا هر چی هست. اونایی که شاره چی؟ حفیه بله، اون که عفایف، خود روایت هم گفته همین معنام هست. بعضی جهاتی که نمیشه بگیرید شما، اونا محسنات یعنی بالازدواج، یعنی زنهای شوهردار نمیتونید بگیرید. اینجا محسنات تو خود روایت تفسیر شده، میگه این با جای دیگه فرق داره، این به معنای عفایفه. که انا انسان زناکارها رو اینا رو بخواد بگیره و خطر داره که انسان گرفتن اینا چجور، اونا رو اجازه نمیده. به هر حال از زانی لاین که الا زانیتون، مثل شبیه آیات دیگه قرآنه. خب حالا این آیات رو وقتی که انسان میخواد هر دو آیه رو با هم، آیه مشرکات رو اگر بگیم دلالتش تمامه، اگر تمام بدانیم، یا لا تمسکوا به اسم الکوافر که ما تمام میدونیم، یا آیات دیگر پنج آیه، یا همش را تمام بدونیم یا بعضیش رو تمام بدانیم، با این آیه سوره مائده چه کار بکنیم؟ طبع قضیه اقتضا میکنه که روی قواعدی که متداوله، عبارت از این است که این راجع به اهل کتاب هست و این استثناء شده باشه از تزویج کفار. آیات دیگه عامه که کفار و بت‌پرستا و امثال اینا رو میگه، اهل کتاب را این آیه استثناءً خارج کرده. این طبع اولی قطع نظر از تفاسیر عبارت از این است که اینجوری باید مشی کرد. ولی روایاتی در مسئله هست که مسئله نسخ احد الآیتین للأخرى وارد شده. خب ناسخ کدام یکی از این دعا، کدام یکی از آیات؟ به حسب بعضی از روایات مائده ناسخ سوره، این سوره لا تمسکوا به اسم الکوافر، یا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن هست، این ناسخه. بعضی از روایات هم عکس میگه. خب صاحب جواهر اون روایاتی رو که گفته سوره مائده منسوخه، اون آیات دیگر این را نسخ کردن، آیه لا تمسکو و لا تنکه و مشرکات نسخ کردن. اونا میگه که نمیشه ما ملتزم شد و آیه چیز را منسوخ بدانیم، آیه مائده رو، لذا اون روایات را کنار میذاره. اونا رفت کنار و بعدم روایات کثیری که ازش استفاده کرده جواز تزویج با مشرکات را، با اهل کتاب را، مطابق اونا فتوا میده که جایزه. البته فتوای به جواز هم که ایشون داده، ولو بعضی جاها مثل مثلا کنز العرفان در اونجا میگه قول به جواز مطلق، که اهم از این که انقطاعی و دوام باشه، قول شاز نسبت به شذوذ داده. ولی به نظر میرسه که قول شازی نیست. ما تقریبا در 12 نفر، در 13 نفر قائل پیدا کردیم. از قدما 5 نفر از قدما قائلن. علی ابن بابوی، پسر صدوق، ابن ابی عقیل، ابن جنید هم همینجوری که شهید اول فهمیده و خود فاضل مقداد هم توی کنز العرفان به اون نسبت میده، اون وقت ما هم به نظرم ما اونجوری میفهمیم از عبارت که ابن جنید نقل شده، در مختلف، اونم میخواد این رو قائل بشه. و علی ابن ابراهیم قمی، این پنجتا اینا از قدما، اینا قائل به جواز مطلقن. از متأخرین هم از قبیل شهید ثانی، صاحب مدارک، صاحب کفایه، مجلسیین، مجلسی اول و مجلسی دوم، فیض و خلاصه اشخاص اینجوری هم قائلن و خیلی شاز نیست و غیر صاحب جواهر، خود صاحب جواهر هم که قائله. منتها باید مقتضای تحقیق دید چیه. البته بیشتر اشخاص جواز مطلق قائل نیستن، ولی خودش یکی از اقوالش که قائل زیاد داره برش. خب صاحب جواهر فرموده که ما آیه چیز را نمیتونیم منسوخ حساب کنیم، آیه مائده رو، به دلیل این که روایاتی که در وارد شده، در بعضی از روایات هست که آخر ما نزل من القرآن عبارت از سوره مائده است. هست در تفسیر عیاشی میگه که لم ینسخ ها شیئون، آیه قرآن را لم ینسخ ها شیئون و چیزی او رو نسخش نکرده. در روایت راجع به این که مسح بر خفین جایز نیست، صحیحه زراره هست، اونجا تعبیر میکنه که دو ماه یا سه ماه قبل از وفات این سوره نازل شد و مسح بر خفینی رو که سنی ها میخوان بکنن، پیغمبر مسح بر خفین میکرده ولی قبل بوده، بعد از اینکه سوره مائده که آخرها نازل شد دیگه پیغمبر ترک کرد. روایت های کثیر هست، من جمله این روایت صحیحه این هست. در تفسیر نعمانی هست که این آیه لاتن که اون مشتکات حتی یومن نه که در اینجا هست، اینها به وسیله آیه مائده نسخ شد به اختیار کفار نمیشه مسلمات را گذاشت، ولی مسلمین بخوان از کفار ازدواج بکنن اشکالی نداره و اون سوره مائده ناسخشه. اینم در تفسیر نعمانی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده. علی ابن ابراهیم قمی هم که فتوا میده اونم قاعدتا مستند به روایت باشه از اینا. خلاصه میخوان بگن سوره مائده ناسخ سوره اون دوتا سوره ها هست، لا تمسکوه و لا تنکه و المشتکات اگر باشه ناسخ اون هست. خب بعضی هم عکس میگن، حالا این بقیهش فردا انشاءالله.